سه دو یک،
صدای ما رو از ماه میشنوید. ماجراهای شرلوک هولمز، نوشته سر آرتور کنان دویل، ترجمه جمشید اسکندانی، نشر سالس، افکتور نرگس موساپور، کارگردان رضا عمرانی. رضا عمرانی، شرلوک هولمز، امیر محمد سمسامی، دکتر واتسون، بهرام ابراهیمی، پروفسور آرمسترانگ، مجید آقا کریمی، لورد جیمز، علیرضا آرا، سریل اوورتون، مینا درودیان، زن جوان، متین نظری، پیش خدمت هتل.
این داستان ماجرای سه چهارم گم شده.
در طول فعالیت هولمز در خیابان بیکر انقدر تلگراف های عجیب و غریب دریافت کرده بودیم که دیگر اینجور چیزها برای من عادی شده بود. ولی یادم می آید حدود 8 سال پیش در یک صبح مهالود و غم‌انگیز فوریه تلگرافی به دستمان رسید که ما را شگفت زده کرد. متن تلگراف به این شرح بود:
خواهش می کنم منتظر من باشید. اتفاق بدی افتاده. سه چهارم سمت راست گم شده. حضورش فردا ضروری است. اوورتون.
ساعت مخابره 10:36 دیشبه. حدس میزنم این آقای اوورتون تحت تاثیر هیجانات شدید روحی نتونسته منظورشو به وضوح و قابل فهم ادا کنه. هرچند مهم نیست چون خودش به اینجا میاد. حالا فکر میکنم اونقدر وقت دارم که روزنامه تایمز رو مطالعه کنم. به هر حال تو این روزهای کسل کننده بیکاری هر ماجرای پیش پا افتاده میتونه برای ما هیجان انگیز باشه.
راستش را بخواهید همین طور هم بود. با شناختی که از نیروی اندیشه هولمز و قدرت خارق العاده آن داشتم، میدانستم که عدم فعالیت فکری آن هم در فواصل طولانی صدمات جبران ناپذیری به روحیش وارد میکند. سالها طول کشید تا با تحمل زحمات فراوان سرانجام توانستم اعتیاد ناشایست او را به کوکائین معالجه کنم. ولی همانطور که همه می دانیم، اعتیاد هیولایی است که حتی اگر به خواب رود، هر آن ممکن است دوباره بیدار شود. درباره شرلوک هولمز هم بیکاری و سرگرم نبودن با ماجرایی که او را به تفکر وادارد زمینه مساعدی برای بیداری دوباره این هیولا فراهم می کرد. در چنین مواقعی به شدت وحشت زده می شدم. به همین دلیل تلگراف اوورتون را به رغم نامفهوم بودنش به عنوان یک موهبت الهی تلقی کردم. برای مهم نبود این اوورتون کیست و چه می خواهد. همین که با یک تلگراف مرموز توانسته بود حس کنجکاوی عزیزترین کس مرا تحریک کند و او را از خطرات احتمالی ناشی از بیکاری نجات دهد برایم کافی بود، زیرا اطمینان داشتم ادامه این وضع چیزی جز مصیبت در پی ندارد. به هر حال همانطور که انتظار می رفت، دیری نپایید که فرستنده ی تلگراف، آقای سریل اوورتون از کالج ترینیتی وابسته به دانشگاه کمبریج وارد شد. جوانی بود بسیار خوش هیکل، چهار شانه، ورزیده، با حدود 90 کیلوگرم وزن. چهره‌ای جذاب ولی پریشان داشت و چشمان پر از نگرانیش مدام با شک و تردید به من و هولمز نگاه می‌کرد.
جناب آقای شرلوک هولمز،
خوشبختم آقا.
اول به اسکالدنت یارد رفتم، ولی در اونجا کارگاه استنلی هاپکینز به من گفت گرفتاریم بیشتر در راستای تخصص شماست و توصیه کرد که حتما به ملاقات شما بیام.
متشکرم. لطفاً بشینید و گرفتاری خودتون رو برای ما شرح بدید.
متشکرم. باید بگم که واقعاً وحشتناک آقای هولمز. تعجب میکنم که موام سفید نشده. حتماً اسم آقای گادفری استنتون به گوشتون خورده. اون یکی از معروفترین بازیکنهای راگبی تو کل انگلستانه. استنتون مهره اصلی تیم منه و اگه از من بپرسید بهترینشونه. بهتره بگم اصلا وجود اون در تیم من شبیه یه لولای فولادیه که بقیه بازیکنان روی محور اون میچرخن. از مهارت و استادی اون میتونم بگم حتی در صورت صدمه دیدن دو تا بازیکن خط حمله اون به تنهایی میتونه 3/4 نهایی زمین رو تیک کنه و به انتها برسه. استنتون علاوه بر استادی در نگه داشتن توپ، مهارت خیلی خاصی هم تو تکل و دریبل کردن داره، به حدی که هیچ بازیکنی قادر نیست به اون برسه. ضمن اینکه اون خیلی هم خوش فکره، یه جوری بازی رو اداره میکنه که بقیه بازیکنان متکی به اونن و به همین خاطرم الان من مستعصل موندم، نمیدونم باید چی کار بکنم. البته خب مورهاوس رزرو اوله، ولی اون برای پست هافبک تربیت شده، در جای دیگه که نمیتونه بازی خوبی ارائه بکنه. گوین که خب شوت زن قهار و ماهری هم هست، ولی بازیکن سریعی نیست، تو خط حمله هم دید خوبی نداره. با این خصوصیات مورتون و جانسون از تیم آکسفورد به راحتی اونو میخورن. کاندیدای دیگه استیونسونه که خب بازیکن خیلی خوبیه، ولی اشکال کار اینجاست که اونم سرعت خوبی نداره. اصولا تو راگبی بازیکنی که در خط 3/4 نهایی زمین بازی میکنه اگه نتونه سریع اینور اونور بره مفت نمیارزه. بله آقای هولمز، واسه همینه که الان اومدم اینجا تا از شما استدعا بکنم به ما کمک کنین هرچه زودتر این گادفری استنتون رو پیدا کنیم، در غیر این صورت تیم ما برای همیشه از بین میره.
هولمز با حالتی آمیخته از تعجب و تحسین به سخنان طولانی اوورتون گوش کرد. او با حرارت و هیجان خاصی حرف میزد که از روحیه ورزشکاریش ناشی میشد و وقتی به نکته مهمی میرسید، برای اینکه به حساب خودش توجه هولمز را بیشتر جلب کند، محکم به زانوانش میکوبید. پس از اینکه حرفهای اوورتون تمام شد، هولمز از فرهنگ اعلامی که برای استفاده شخصیش تنظیم کرده بود، جلد حرف اس را بیرون کشید و نگاهی به آن انداخت. ظاهراً اولین بار بود که تیرش به سنگ میخورد.
اینجا فقط آرتور اچ استنتون، جاهل معروف و جوان، و یکی دیگه به نام هنری استنتون قاتل وجود داره که به دار آویخته شده. گادفری استنتون رو نمیشناسم.
چطور چنین چیزی ممکنه آقای هولمز؟ من فکر میکردم شما همه شخصیت‌های معروف و صاحب نام رو میشناسید. وقتی آدم سرشناسی مثل گادفری استنتون رو نشناسید، لابد سریل اوورتون رو هم نمیشناسید.
نه متاسفانه.
وای خدا، من تو بازی انگلستان با ولز رزرو اول بودم، بعد از اونم کاپیتان تیم دانشگاه انگلستان شدم که تازه در مقابل سوابق گادفری استنتون اصلا هیچه. اصلا فکر نمی کردم کسی در انگلستان گادفری استنتون رو نشناسه. معروف ترین بازیکن خط 3/4 نهایی زمین از کمبریج و بلک هیت که تو 5 تا تورنمنت بین المللی هم بازی کرده. آقای هولمز، شما تا به حال کجا زندگی میکردین؟
ما تو دو دنیای کاملا متفاوت زندگی میکنیم آقای اوورتون. دنیای شما به مراتب سالمتر و جالبتره، ولی فعالیت‌های اجتماعی من شامل موارد زیادی میشه که خوشبختم به اطلاعتون برسونم تا به حال ورزش سالم و غیر حرفه‌ای جزوشون نبوده، که بقیده من بهترین و سالمترین برنامه در رشد فکری و جسمی جوانانه. با وجود این، اومدن شما به اینجا اونم به نحوی اینطور غیر منتظره حاکی از اونه که حتی در دنیای سالم و محیط خوش آب و هوای ورزشکارا هم زمینه‌ای برای فعالیت من پیدا میشه. خوشمندم آروم باشید و با تومعنینه جزئیات ماجرایی که اسباب نگرانی شما شده رو دقیقا برام شرح بدید تا ببینم چه کاری از دست من ساخته است.
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم آقای هولمز، من کاپیتان و مربی تیم راگبی دانشگاه کمبریج هستم که گادفری استنتون بهترین بازیکن اونجاست. فردا صبح مسابقه نهایی ما جلوی تیم دانشگاه آکسفورد خواهد بود. دیروز به لندن رسیدیم و در هتل بنتلی هم اقامت کردیم.
خب.
ساعت 10 دیشب بر حسب روال همیشگی من به اتاق بچه ها رفتم تا به اونا سرکشی کنم. میدونید من اعتقاد خیلی زیادی به نظم و تمرین و استراحت بازیکن‌ها دارم، چون در غیر این صورت آمادگی خودشون رو از دست میدن و نمیتونن بازی خوبی ارائه بدن. رفتم به اتاق گادفری، رنگش پریده بود. پرسیدم چشه؟ گفت سرش درد میکنه. گفت چیز مهمی هم نیست. منم خب شب بخیر گفتم و از اون خدافظی کردم. حدود نیم ساعت بعد یکی از کارکنای هتل به من اطلاع داد که یه مرد ریشو با قیافه کری سراغ گادفری رو گرفته و یادداشتی هم برای اون گذاشته. پیش خدمت هتل به اتاق گادفری میره و چون هنوز نخوابیده بوده یادداشت رو تحویل میده، ولی خب به محض خوندن یادداشت منقلب میشه و یه جوری از حال میره که انگار یه ضربه محکم به سرش وارد شده.
خب.
پیش خدمت از این پیش آمد به شدت وحشت میکنه و تصمیم میگیره که منو خبر کنه، ولی گادفری مانعش میشه و با نوشیدن یه لیوان آب ظاهرن به حسابش مسلط میشه. بعد با پیش خدمت پایین میان و میبینن مرد ریشو به انتظار اون تو سالن هتل وایستاده. گادفری چند تا کلمه ای با مرد ریشو صحبت میکنه و بعد همراه اون از هتل خارج میشه. آخرین چیزی که پیش خدمت به خاطر داره اینه که بعد از خروج از هتل به سرعت به طرف ایستگاه استرند میدویدن. امروز صبح که به اتاق گادفری رفتم، تخت خوابش دست نخورده و لباسا و لوازم شخصیش هم همونطور مثل شب قبل باقی مونده بود. فقط اثری از خودش نبود. تا این لحظه هیچ خبری از اون نرسیده. نمیدونم چه بلایی سرش اومده. فکر کنم دیگه بر نمیگرده، چون اون یه ورزشکار واقعیه. هیچ عاملی نمیتونست تمرینای اونو مختل کنه یا جلوی بازیشو بگیره. از همه مهمتر این که اون ورزشکاری نیست که باعث سرافکندگی کاپیتان تیمش بشه. به نظر میرسه که انگیزه بسیار قوی و موثری اونو به این کار واداشته. به خاطر همین انگیزه ناشناخته است که الان احساس میکنم برای همیشه اونو از دست دادیم آقای هولمز.
خب آقای اوورتون، شما چی کار کردید؟
بلافاصله یه تلگراف به دانشگاه کمبریج زدم و به اونا اطلاع دادم. اونا هم در پاسخ تلگراف اطلاع دادن که تا حالا هیچ خبری از اون ندارن و چیزی هم دربارش نشنیدن.
امکان داره با قطار به کمبریج رفته باشه؟
بله امکان داره. آخرین قطار ساعت 11:45 دقیقه شب به طرف کمبریج حرکت میکنه.
ولی تا اونجایی که شما اطلاع دارید با این قطار نرفته؟
نه، کسی هم اونو تو قطار ندیده.
بسیار خوب، بعدش چی کار کردید؟
به لورد مونت جیمز هم تلگرافی اطلاع دادم.
لورد مونت جیمز؟
گادفری تو کودکی یتیم شده و لورد مونت جیمز نزدیکترین کس و کار اونه. فکر میکنم عموش باشه.
که اینطور؟ پس ماجرا میتونه شکل دیگه‌ای به خودش بگیره، چون تا اونجایی که من میدونم لورد جیمز یکی از ثروتمندترین اشراف انگلستانه.
گادفری هم همینو میگفت آقای هولمز.
ببینم، گادفری به عموش نزدیکه؟
بله و خب یگان وارث اونه. عموش نزدیک 80 سال داره و خب سالیان ساله که از نقرس مزمن رنج میبره، یه جوری که نمیتونه انگشتاشو تکون بده. به شوخی میگه به جای گچ انگشتاشو به سر چوب بیلیارد میماله. در ضمن خیلی هم خسیسه و تا حالا هم حتی یه شیلینگ به گادفری نداده، گرچه که بعد از مرگ تمام ثروت و داراییش به گادفری میرسه.
جوابی از لورد جیمز دریافت کردید؟
نه.
میتونید حدس بزنید که چه انگیزه گاتفری رو وامی داشت که به ملاقات عموش بره؟
دقیقاً نمیدونم، ولی مطمئنم دیشب یه موضوعی نگرانش کرده بود. اگه مسئله مالی باشه شاید بره پیش عموش، چون اون پول فراوونی داره، اگرچه خب احتمال اینکه بتونه پولی از اون دریافت بکنه خیلی ضعیفه. تا اونجا که من میدونم گاتفری علاقه چندانی به عموش نداره، اگر بتونه پول مورد نیازش از یه جای دیگه تامین بکنه حتما از اون درخواست نمیکنه.
فرض میکنیم که گاتفری قصد داشته به دیدن عموش بره، اون وقت این سوال پیش میاد که این مرد ریشوی بدقیافه چه کاره بوده و چرا دیر وقت به ملاقاتش اومده؟
من که چیزی سر در نمیارم آقای هولمز.
مهم نیست، هنوز دیر نشده و من خوشحال میشم اگه بتونم خدمتی انجام بدم. در هر صورت پیشنهاد میکنم شما تیمتون رو برای مسابقه آماده کنید و اشاره‌ای هم به ماجرای گاتفری نکنید، چون همونطور که خودتونم میدونید انگیزه بسیار قوی اونو به این کار واداشته و به عقیده من این انگیزه هر چی که بوده باعث میشه گاتفری به اجبار مدت‌ها از شما دور باشه. در حال حاضر به نظر من بهتر دست جمعی به هتل بریم. میخوام یه چند کلمه‌ای با این پیش خدمتی که حرفش رو زدی صحبت کنم. شاید در خلال صحبت‌ها به نکاتی بر بخوریم که در تحقیقات بعدی مفید باشه.
یکی از ویژگی‌های خاص هولمز مهارتش در حرف کشیدن از اشخاص مختلف است. مردم پس از چند دقیقه گفتگو با او چنان تحت تأثیر زبان چرب و نرمش قرار می‌گیرند که هرچه بخواهد به او می‌گویند. طولی نکشید که پیش خدمت مشاهدات خود را تمام و کمال برای من شرح داد. به عقیده او مرد ریشو به هیچ وجه فرد درست و حسابی به نظر نمی رسید. ضمناً که از طبقه کارگر هم نبود. یک آدم معمولی و بدقیافه حدوداً 50 ساله با چهره رنگ پریده و حالتی عصبی، طوری که هنگام دادن یادداشت به کارگر هتل دستانش می لرزیده. گاتفری استنتون پس از خواندن کاغذ پارش نمی کند، بلکه آن را در جیبش می گذارد. در سالن هتل هم با مرد ریشو دست نمی دهد، فقط چند کلمه با او صحبت می کند. پیش خدمت که با کنجکاوی قصد داشته است مکالمات آن دو را بشنود، متاسفانه موفق نمی شود و فقط لغت زمان به گوشش می خورد. آن دو به محض خاتمه این مکالمه کوتاه مدت، همانطور که پیش خدمت قبلا هم گفته بود، سریع به طرف ایستگاه رهسپار می شوند. در این هنگام ساعت دیواری هتل 10:10 شب را نشان می داده است. هولمز روی تخت خواب اتاق استنتون نشست و از پیش خدمت پرسید:
ببینم مثل این که تو کارگر روزکار هستی، اینطور نیست؟
درسته قربان، شیفت من ساعت 11 تموم میشه.
پس گمونم کارگر شیفت شب چیزی ندیده.
نه قربان، فقط یه گروه تاتری بودن که دیر وقت اومدن، کس دیگه ای نبود.
تو دیروز تمام مدت به کار مشغول بودی؟
بله قربان.
موقعیتی پیش اومد که پیامی برای آقای استنتون ببری؟
بله، یه تلگراف.
آه خیلی جالب شد. چه ساعتی بود؟
حدود 6 بعد از ظهر.
آقای استنتون کجا بود؟
همینجا، تو همین اتاق.
وقتی تلگرافو باز کرد و خوند، تو توی اتاق بودی؟
بله قربان، معمولا منتظر میمونیم تا اگه جوابی هست ببریم.
جوابی هم داد؟
بله قربان، روی کاغذ نوشتم.
و به شما داد که ببرید؟
نه، خودشون بردن.
چطور شد؟ صبر کن، تو گفتی که جوابو جلوی چشم تو نوشته.
بله قربان، من کنار در وایساده بودم، ایشون پشتشون رو به من کردن و یه چیزایی روی کاغذ نوشتن. بعد متوجه شدن که من هنوز تو اتاقم و بهم گفتن میتونم برم و جواب تلگرافو خودشون میبرن.
متن جوابو با چی نوشت؟
با قلم.
هولمز از جایش بلند شد و دسته فرمهای تلگراف را برداشت، کنار پنجره رفت و فرم رویی را با دقت بررسی کرد.
کاش با مداد مینوشت واتسون. اگه دقت کرده باشی هر وقت چیزی رو با مداد می‌نویسی، فشار نوک مداد روی کاغذ باعث میشه اثر نوشته‌ها روی کاغذ زیری بیفته و گاهی به وضوح خونده شه. جالبه بدونی که همین موضوع باعث شده ازدواج‌های بسیار معروف و موفقی از هم بپاشه یا سر نگیره، ولی متاسفانه در نوشتن این تلگراف از مداد استفاده نشده.
درسته.
ولی چون گاتفری با این قلم پر متن رو نوشته، حتما از کاغذ خوشکنم استفاده کرده. پس به احتمال زیاد اثری از تلگراف روی کاغذ خوشکم باقی مونده. بله، اینم کاغذ خوشکن که معلوم تازگی ها از اون استفاده شده.
به دنبال این حرف نوار کاغذ خوشکن را پاره کرد و آن را رو به ما گرفت. روی کاغذ حروفی شبیه خط هیروگلیف دیده می شد.
بگیریدش جلوی آینه.
نیازی به این کار نیست، چون کاغذ نازکیه و از پشتم قابل خوندنه. ببینید، به وضوح خونده میشه. نوشته تو را به خدا تنهایمون نگذارید. بله، این کلمات آخر تلگرافیه که گاتفری قبل از گم شدن نوشته. در ضمن 6 کلمه دیگه هم بوده که روی این کاغذ خوشکن نیفتاده، ولی از متن تلگراف میشه فهمید که گاتفری احساس میکرده خطر بزرگی تهدیدش میکنه و با ارسال این تلگراف درخواست کمک کرده. با توجه به لغت ما معلوم میشه علاوه بر گاتفری شخص دیگه هم در معرض این تهدید بوده. حالا باید دید این شخص کی بوده. آیا منظور همون مرد ریشوی رنگ پریده عصبی بوده؟ در این صورت چه ارتباطی بین گاتفری و این مرد وجود داره؟ زنم که باید فهمید گیرنده تلگراف استنتون چه کسانی هستند که از اونا درخواست کمک شده. تحقیقات ما واتسون در این موارد خلاصه میشه.
به نظر من فقط کافیه گیرنده تلگراف استنتون رو شناسایی کنیم.
کاملا به جا گفتی واتسون عزیز. منم همین فکر رو کردم، ولی خودت که خوب بدونی مسئولان اداره مخابرات به راحتی هویت گیرندگان و فرستندگان تلگراف رو افشا نمی‌کنن. موانع قانونی زیادی وجود داره، ولی فکر می‌کنم با زبر و زرنگی و ظرافت خاص شاید بشه این کار رو انجام داد. آقای اوبرتون، من میل دارم در حضور شما به مدارک و اوراق استنتون یه نگاهی بندازم و اونا رو بازرسی کنم.
چیز مهمی در اتاق وجود نداشت. چند نامه، تعدادی صورت حساب و یک دفترچه یادداشت که هولمز پس از بررسی آنها را به اوبرتون تحویل داد.
بفرمایید، به درد بخور نیست. در ضمن به نظر شما آقای اوبرتون دوستتون کاملا سالم بود؟ منظورم اینه که بیماری خاصی نداشت.
ابدا، اون سالم و سرحال بود.
سابقه داشت که مریض شده باشه؟
تا اونجایی که من میدونم حتی یه روزم مریض نشده. فقط یه بار به خاطر ضربه به ساق پا و یه بارم به خاطر در رفتن کشکک زانوش بستری شد که خب جنبه مریضی نداشته، بین بازیکنهای راگبی معموله.
شاید گاتفری برخلاف تصور شما اونقدرام قوی و سالم نبوده و احتمالاً ناراحتی داشته که نمیخواسته کسی بوی از اون ببره. به هر حال اگه اجازه بدید یکی دو تا از این نامه ها رو پیش خودم نگه دارم، شاید در آینده به دردم بخوره.
همان وقت صدای داد و فریادی از راه رو بلند شد و به دنبال آن پیرمرد ریز نقشی با سر و وضعی تقریبا غیر عادی وارد اتاق شد. لباسی مشکی و تقریبا مندرس، کلاهی لب پهن و کراواتی سفید و بزرگ با گرهی شل شده بر تن داشت. در نگاه اول به فردی دهاتی یا مأمور کفن و دفن میمانست، ولی در طرز حرف زدن و صدایش حالتی از تحکم وجود داشت که به اجبار توجه طرف مقابل را به خود جلب می کرد.
شما کی هستید و با اجازه کی به اوراق استنتون دست می زنید؟
آقا، من کارگاه خصوصی هستم و درباره گم شدن آقای استنتون تحقیق می کنم.
عجب، جنابالی به دستور کی این کارو می کنید؟
ایشون، این آقا دوست نزدیک گاتفری استنتون هستن و بر حسب توصیه اسکاتلند یارد به سراغ من اومدن.
شما کی هستی؟
سیریل اوبرتون.
پس شما بودید که تلگراف رو برای من فرستادید. من لورد مونت جیمز هستم و به محض دریافت تلگراف شما با کالسکه های ایستگاه بیز واتر راه افتادم. این آقای کارگاه هم شما استخدام کردین؟
بله قربان.
خب اون وقت پولشو کی میده؟
خب و بی تردید دوستم گاتفری، البته بعد از اینکه پیدا شد.
خب اومدیم و پیدا نشد. ها؟ چرا جواب نمیدی؟
خب در این صورت حتما بستگانش.
به هیچ وجه، فکرشم نکنید. بی خودی هم به من زل نزنی، یه پنی هم نمیدم. شما هم گوش کنید آقای کارگاه، تمام بستگان گاتفری در یک نفر خلاصه میشه، من. و و اعلام میکنم که هیچ مسئولیتی در این مورد نمیپذیرم. اگه گاتفری هم چنین فکری کرده باشه باید بگم کور خونده. من در طول زندگیم یه پنی هم بی خود خرج نکردم. الانم قصد ندارم چنین کاری بکنم. در مورد این کاغذها و نامه ها حواستون رو جمع کنین. اگه چیز بهاداری بین اونا باشه و گم بشه در برابر قانون جوابگو خواهید بود.
بسیار خوب، بسیار خوب آقای محترم، ولی دوست دارم نظر شما رو درباره گم شدن این مرد جوان جویا بشم. شما نظر به خصوصی دارید؟
نه آقا، ابدا. به من چه ربطی داره؟ گاتفری به سنی رسیده که خودش مسئول کاراشه. اگه از روی حماقت مرتکب اشتباهی بشه به من ارتباطی نداره. مسئولیت یا متوجه من نخواهد بود.
بله بله، دقیقا همینه که میفرمایید، ولی شاید توجه نکرده باشید قربان. درسته که گاتفری فقیر و بی پول به نظر میرسه، ولی عمویی داره که آوازه ثروت و داراییش به خارج از کشورم رسیده. به نظر میرسه کسانی برادرزاده شما رو دزدیدن و به احتمال قوی قصد دارن در ازای دریافت پول هنگفتی از شما اونو آزاد کنن. از طرفی این امکانم وجود داره با اطلاعاتی که به طریقی از گاتفری به دست میارن از محل اشیاء قیمتی و پولهای شما با خبر بشن و در فرصت مناسب اونا رو سرقت کنن.
خدای من چه خوب شد که روشنم کردین. اصلا به این موضوع فکر نکرده بودم. عجب آدمای کثیفی تو این دنیا پیدا میشن. ولی گاتفری نه فقط نجیب زاده، بلکه خیلی هم عاقله و بی تردید به یگان عموش خیانت نمیکنه. خیلی خب، من دستور میدم کلیه ی اشیای قیمتی و صندوقچه‌مو به بانک انتقال بدن. ولی آقای کارگاه عزیز،
بله،
خواهش میکنم به کارتون با قدرت ادامه بدید و از انجام هر کاری که صلاح میدونید کوتاهی نکنید. درباره هزینه‌ام هیچ اشکالی نداره روی من حساب کنین. من حاضرم حتی تا 10 پوند بپردازم. آره،
به هر حال حتی این نجیب زاده پیر و خسیس هم نتوانست کمکی در حل این ماجرا کند، چون اطلاعات چندانی از زندگی خصوصی برادرزادهش نداشت. ظاهراً تنها امیدمان آن تلگراف ناقص بود و هولمز با داشتن رونوشتی از آن مصمم بود حلقه دوم این زنجیر را پیدا کند. ما با لورد خداحافظی کردیم و اوورتون هم به سراغ بقیه بازیکنانش رفت تا درباره این اتفاق با آنها رایزنی کند. اداره پست در فاصله کمی از هتل قرار داشت. هولمز پیش از داخل شدن ایستاد و به من گفت:
ببین واتسون، ما که برای اخذ نسخه اصل تلگراف اجازه قانونی نداریم و اونام به راحتی اونو در اختیار ما نمیذارم، ولی با توجه به اینکه روزانه ارباب رجوعهای زیادی به اینجا مراجعه میکنن نمیتونن همه قیافه ها رو بیاد داشته باشن. بنابراین اگر شانس با هم یاری کنه خیلی راحت به هدف ما میرسیم. به هر حال به زحمتش میارزه.
وارد اداره پست شدیم. هولمز مستقیم به سمت باجه دریافت تلگراف که خانم جوانی پشت آن نشسته بود رفت.
خانم، عذر میخوام که مزاحم شما میشم، ولی دیروز تلگرافی ارسال کردم و تا حالا جوابی براش دریافت نکردم. فکر میکنم فراموش کردم اسمم و ذیل تلگراف بنویسم. متشکر میشم اگه لطف کنید و ببینید حدس من درسته یا نه.
اجازه بدید. چه ساعتی تشریف آوردید؟
چند دقیقه بعد از ساعت 6.
اسم گیرنده؟
خواهش میکنم در این باره سوالی نکنید. فقط بهتون میگم که جمله آخر تلگراف به خاطر خدا بود و از اینکه تا به حال جوابی دریافت نکردم خیلی نگران شدم.
بذارید ببینم. باید این باشه چون اسمی روش نوشته نشده.
برای خودشه. برای همین تا به حال جوابی ندادن. خدای من چه حماقتی. خانم خیلی خیلی متشکرم. شما واقعا خیال منو راحت کردید. خداحافظ.
خب چی شد؟
واتسون خیلی جلو رفتیم. به هیچ وجه فکر نمی‌کردم به این راحتی بتونیم این تلگراف رو پیدا کنیم.
به چه نتیجه ای رسیدی؟
به این که تحقیقاتمون از کجا شروع کنیم. بیا حالا باید یه کالسکه بگیریم و به ایستگاه کینگز گراس بریم.
آه پس یه سفر در پیش داریم.
آره و به عقیده من باید به اتفاق به کیمبریج بریم. به نظر میرسه همه نشونه ها ما رو به اون سمت هدایت میکنه.